أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به دنبال بحث گذشته در باره کیفیت انتزاع جنس از ماده، مرحوم آخوند و خب اشکالی که مطرح شده بود در این زمینه که چرا باید جنس از ماده اخذ بشود نه از فصل و نه از صورت، در حالتی که خود صورت هم اون هم دارای جوهر است و جوهری که خودش عبارت است از امتداد، جوهری که اون امتداد در ابعاد ثلاثه اون برای او فصلیت او رو پیش میاره، صورت فصلیت او عبارت از امتداد در این بسا جهات ثلاثه است. این قضیه این مسئله رو به دست میده که طبق اونچه را که در جواهر خمسه عالی ذکر شده در ذاتیات، در باب ذاتی باب ایساقوجی، خود جوهر این جنس می شود برای اون ماده و همینطور جنس می شود برای صورت، در هر دوی اینها جوهر، منتها در یکی جوهری است که اون صورتش عبارت است از همان استعداد و قابلیت محضه، این به عنوان صورت و فصل برای اوست، و در صورت جوهری است که امتداد فعلی یعنی امتداد خارجی در جهات ثلاثه اون صورت برای جوهر اوست. پس هم ماده جوهر دارد هم صورت، هر دو جوهر دارد. وقتی که هر دو جوهر دارن و اون جوهر اونها ما به اشتراک بین همه انواع خودش هست، پس چرا شما میاد جنس را از ماده میگیرید؟ بگید که جنس از فصل هم قابل انتزاعه. خب این اشکالی که خب در اینجا وارد میشد بر به اصطلاح ایشون و اشکال هم اشکال صحیح هم هست، زیرا همین که شما میاد در صورت هم یک ما به اشتراک و ما به امتیاز تصور میکنید، باز در اونجا این مسئله عموم در اونجا مطرح میشه و شما از جنس چیزی جز عموم نمیخواهید. جنس عبارت از یک حقیقی که حقیقتی که اون عام و شمول باشه نسبت به انواع مختلفه. خب بفرمایید خود صورت این عبارت است از یک حقیقت کلیه عامه نسبت به همه اون مصادیق خارجی که در تحت این زیر مجموعه این صورت هستند. فرض کنید که این کتاب، این دفتر، این دستمال کاغذی فرض بکنید که هر چرا که به اصطلاح از این نوع شما میتوانید ببینید، پنبه یا فرض کنید که چیزهای دیگه که کتان، لباس، بماش، این چیزهایی که به اصطلاح محصول واحدی را دارن در تحت انواع مختلفه، شما میتونید همین صورت را برای اونها بیارید، منتها با عوارض مختلفه اینها در اینجا دارای اصناف متفاوته شدن. پس در اینجا یک کلی داریم، خب همون کلی اسمش عبارت از همون جنس که به همه انواع این چرا که در تحت این ماده خاص هست شامل بشه. چرا شما ماده دیگه جنس رو از ماده انتزاع کردید؟ خود جنس رو از صورت انتزاع بکنید. خود صورت هم یه جهت کلی داره، یه مصداق خارجی داره و این مصداق همون تشخص اوست. این کتاب با اینکه از نظر صفحه و قرطاس با کتاب دیگه فرق نمی کنه، ولی بالاخره دو تاست و این تفاوت داره و همین تفاوت کفا به این مصداقن و تشخصن، گرچه هر دو در تحت یه نوع واحد است. مرحوم آقون جوابی را که میدن بر طبق همون ذاتی باب ایساقوجی اون بر کیفیت او جواب میدن و جواب صحیحی هم هست، جواب درستی است. در اون فضا این به اصطلاح پاسخ ایشون این است که مقصود از جنس در اینجا چیست؟ منظور از جنس، اگر منظور از جنس یک معنای عام و معنای شاملی است که انواع مختلفی را در تحت به اصطلاح چتر خودش قرار بده و اون جنس یک واقعیتی باشه که صورتهای مختلفی برش بار میشه، این طبعا این جنس باید از ماده اخذ بشود، یعنی اولویت با ماده است نه با صورت. زیرا اینی که ما میگیم که این جوهر جوهری است که این دارای استعداد است، فرقش را که در ماده شما اخذ میکنید، فرقش را با جوهری که این قابلیت امتداد فعلی دارد، نه قابلیت بلکه فعلیت دارد، فعلیت امتداد در ابعاد ثلاثه الان بر او حاکم است. این فرقش این است که در این جوهری که بر قابلیت فصلش عبارت است از قابلیت و استعداد، این چیزی را از ابهام خارج نمی کند، یعنی به اصطلاح مشخص نمی کند اون واقعیت، اون حقیقت که این چیست. همینطور مسئله در ابهام باقی می ماند. اینی که فرض کنید که استعداد و قابلیت بشود فعلیت برای یک شی، باز اون را مشخص نمی کنه، باز اون را معین نمی کنه و باز او را در خارج نمودار نمی کند، بلکه همون ابهام را به حال خودش باقی می گذارد، منتها همینقدر به انسان یه مسئله ای را می رساند، یک مطلبی را می رساند که یک چیزی هست و اون چیزی که هست قابلیت برای تنوع به انواع مختلف را دارد، ولی اون چیزی که هست چه چیز است، اون چه چیز است قابل اشاره نیست در مورد جنسی که ما اون جوهری که ما اون جوهر را منتسب به چیز می‌دانیم، فصلش را قابلیت محضه می‌دانیم. زیرا از اونجایی که خود جنس فناء در فصل خود دارد، وقتی که شما میگویید این جوهری است که قابلیت و استعداد برای امتداد را دارد، هنوز نداره، قابلیت برای امتداد را دارد، پس بنابراین تمام این هویت خارجی که شما میتوانید در این ماده تصور کنید عبارت از استعداد بودن، و استعداد بودن چیز مشخصی نیست، چیز مبهمه. فرض کنید که میگن فلانی استعداد داره، و استعداد چی داره؟ استعداد عالم شدن داره یا استعداد فرض بکنید که نویسنده شدن داره یا استعداد پهلوان شدن داره؟ فرض کنید یا فلانی فرد مستعد نیست. خب مستعد چی؟ همینطور فهم بگیم مستعد، خب این با این که بگیم که آقا این درخت استعداد دارد چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی دارد؟ استعداد استعداد دیگه، آمادگی باید اون استعداد مشخص بشه، متعلق استعداد مشخص بشه که این آماده بودن برای چیست. این ماده که الان این استعداد دارد و آماده برای صورت شدن دارد، اسم این رو ما میگذاریم ماده. وقتی که اسم این رو ماده گذاشتیم، از اونجایی که جوهر که فصل است فانی در اون فصلش هست و نمود او چه در صورت و چه در ماده، هر دوی اینها به فصل است، پس بنابراین اون چی که در مقابل ما قرار میگیرد در ماده و صورت، اون همان استعدادیت محض است و اون استعدادیت محض است که فعلیت این شیء را ایجاب میکند، همان استعداد محض بودن و فعلیه که به صورت، یعنی اون فعلیت استعداد برای او فعلیت دارد و تمام وجودش را استعداد گرفته، و و هیچ چیزی غیر از استعداد ندارد و شما هیچ چیزی را نمیتوانید این را متعلق این استعداد قرار بدهید. بله به عنوان استعداد استقبالی و معال این شه میتوانید بگید که حالا این نطفه تبدیل به انسان خواهد شد، اما این که فرض بکنید که این در این استعداد آیا چیز دیگری نهفته است، نه خیر، هنوز خیلی مونده، خیلی مونده که این تبدیل به انسان بشود، 9 ماه بعد، 8 ماه بعد، 7 ماه بعد تبدیل بشود. الان اون چرا که این الان واجد است فقط یک قابلیت است. بعد میگیم که خب این الان چی شما داری نگاه میکنید؟ میگید که آقا فرض کنید که این مزقه است، یه مقدار فرض کنید که خصوصیت اینطوری داره، خب اون دیگه استعداد نیست، اون دیگه خود فعلیت و صورت است. پس بنابراین اون جوهری که ما اون جوهر را جنس برای استعداد میداریم، در واقع الجوهر هو الاستعداد، از باب همون به اصطلاح کیفیت اخذ مشتق که ذات را در مشتق اخذ نمی کنن، که مثلا در ضارب که ذاتون ثبت الله و ضرب باشه، یا مضروب ذاتون وقع علیه ضرب باشه، یا فرض بکنین که در مزراب که ذاتون صدره از می شود که منحوز ضرب باشه و امثال ذالک، که اون ذات را در نظر نمی گیرن در مشتق. مشتق عبارت است از همان و حیثیت فعلیه اتصافیه که در چیز هست در انسان. البته در ضارب وقتی که بخواید بگید، ضارب را وقتی که بخواهید شما به انسان هم کنید، میگید ذاتون انسانون که وقع منه الضرب. همون ضارب فرض بکنید که اگر قرار باشه یک چوبی باشه که با دستگاه بیاد به کله یکی بخوره بدون اینکه انسان در اون دخالت داشته باشه، شما اسم ضارب را رو اون چوب میبرید، روی اون چماق میبرید که تو سر بیچاره بدبخت اون میاد بخوره. درست شد؟ این انسان در این اینکه این نزده ولی اون زده، همان ضارب میشه زننده، اون زننده ای که اون زننده از جنس چوب خواهد بود. همین ضارب فرض بکنید که اگر یه حیوانی بیاد فرض بکنید که بزنه، اون ضارب را شما رو این حیوان میبرید. پس بنابراین این ذاتون که ثبت الله و زر، این به خاطر تقریب است، یعنی در اذهان و در عوام این اون ذات که معنای جنسی است، اون معنا را ما ملاحظه میکنیم، بعد حمل این صفت را برو میکنیم. اول یک ذات، حالا چه انسان، چه جامد، چه حیوان، چه فرض بکنید که ملک، چه فلک، هر چه میخواد باشه، این ذات را که به عنوان یک شی در نظر میگیریم، بعد حمل میکنیم. ولی در دقتی که میکنیم، همونطوری که خود مرحوم شیخ در شفا فرمودند، این ضارب یعنی زننده، یعنی حقیقت فعلیه خارجیه اتصافیه به وصف کذا. این حقیقت خارجیه درش انسان نخوابیده، درش حیوان نخوابیده، درش جماد نخوابیده، فقط همان جنبه این خصوصیت اتصافیه در او هست و در مضروب انسان کتک خورده نیست، کتک خورده، نه انسان کتک خورده، نه فرض بکنید که جماد کتک خورده، نه حیوان کتک خورده که حیوان رو بزنه، یا این مضروب. این که مضروب در اینجا به معنای به این که به یک ذاتی باید باشد، به این معناست که خب مضروب روی هوا ما نداریم. فرض کنید که روی هوا، فرض کنید که یکی بهش بگن مضروب، بالاخره مضروب در خارج هر زننده یک کتک خوردن بخواد دیگه، بالاخره آدم باشه، زن باشه، مرد باشه، فرض بکنید که پیر باشه، جوان باشه، حیوان باشه، یک چیزی که اون جنبه مضروبیت صدق بکنه رو باید در اینجا داشته باشه. پس بنابراین، البته این مطالب نیستش که واضح لغت به این دقت ها رسیده باشه، واضح فقط میاد نگاه میکنه اون مفهوم عرفی را اون موضوع له قرار میده برای وضع خودش و اون لغت را برای او وضع میکنه. ولیکن در دقت فلسفی وقتی که انسان نگاه بکند، میبیند که در زارع و مزروب یک ذات خاصی نیست، یک ذات خاصی مورد نظر نیست. اگر هم ذاتی بخواد باشد، آن ذات فانی در آن حقیقت اشتقاقی است، یعنی آن ذات در واقع داخل و فانی است. خواهی نخواهی شما یه ذات در نظرتون میاد، نه اینکه خود ضارب یعنی ذاتون ثبت الله و ضرب یه ذات چیز باشه به عنوان اسم باشه و ذات خودش یه مبتدا خبر باشه، برای خودش یه جمله باشه، برای خودش که دهکایت از همون صفت اشتقاقی بکنه. این ذاتون ثبت الله و ضرب را ذهن که انه یه مسئله مفروقی میداند، یه مسئله قابل پذیرفته شده ای میداند. خواهی نخواهی حتی بچه هم را شما بهش بگی که کتک خورده، میگه آی تفلی کی، میگه آی تفلی کی، این میفهمه که بالاخره کتک خورده بعد یک فرض بکنی که چیز باشه. حتی اگر مثلا فرض بکنید که بچه سرش بخوره به این آهنی که در اینجا هست، این شوفاژی که در اینجا هست، شما میاید میگید که کی زد تو رو، میگه این زد منو. ببینید این زد منو، یعنی اون جنبه ضاربیت مورد نظره، یعنی چون در اینجا مصدوم شده اون صفت ضاربیت را خودش حالا کلش رو زده به اینا، ولی اینکه خودش به او خورده را نمیبیند، چون در خودش علم میبیند، اون علم را می آید بر جنبه فاعلی خودش ترجیح میده. بخواهی نخواهی یا بخواهی نخواهی میاد اون جنبه علمیت را که حالا به این ظلم شده و مظلوم شده و خودت کلت رو زدی بابا، اینم بچه که اومده این سرش خورده، این خورده به این سر، نه اینکه این چیز شده، میاد اونو میاد ترجیح میده. خب اگر بگیم اون خورده، خیلی پرونده میشود و کار به بالا کشته میشه. لذا همیشه هر وقت نشد بگید آقا سر من خورد، اینجوری که بله که راحت تر باشه پاسخگویی، در مقام پاسخگویی راحت تر باشه، اینطوری بفرمایید که براتون مشکل پیش نیاد. بعد این بچه که در اینجا میگه که من این زده منو، شما میاد با دستتون چیکار میکنید؟ میزنید به این، چند تا که میزنید خوشش میاد، میگه ها این آقا جون من اومد اینو زد، در حالتی که خب کس دیگه باشه حالا بزرگتر باشه میخنده، ولی این مضروب برای اون مطرح نیست که اون مضروب انسانه، اون مضروب حیوانه یا اون مضروب جماده، فقط میخواد یه کتکی در این وسط باشه، فقط هم یه کتکی باشه، حالا هر چه میخواد باشه، به کله خورد خورد، به شیشه ماشین خورد خورد، به شیشه خونه خورد خورد، بالاخره این دست که بالا میره یه فایده ای این وسط برش مترتب باشه، همینطور که دست خالی نیاد. بله اینطوری نبود. خب این به اصطلاح در این، خب این در اینجا این خوب میفهمه، بچه در اینجا خوب میفهمه این مسئله رو که اون چه که برای او مهم است اون جنبه مظلومیتی است که به واسطه این برای او پیش آمده. ضارب را با اینکه خودش در اینجا فاعل بوده میندازه گردن این آهن بیچاره که الان فرض کنید که شوفاژ و فلانه، مضروب را که اون فرض کنید که آهن به اصطلاح بدبخت هست اونو تبدیل به ضاربش میکنه و خودش را که ضارب است تبدیل به مضروب میکنه. کاری دیگه نداره که این ذاتون ثبت الله و ضرب ذاتون، فقط در اینجا اون حیثیت اشتقاقی در اینجا برای او مهمه و این خب نکته خب خوبیست، میتواند مقرب باشه در این مطلب. اون چرا که انسان میفهمد از معنای زاره و معنای مزرو و همینطور سایر اشتقاقات، همون کیفیت اون حدث است در صورت خاص، نه نسبت به ذات خاص. کیفیت حدث در صورت خاص این علت برای و غرض برای اشتقاقه. مرحوم آخوند میفرمان که وقتی که شما میگید ضارب ذاتون ثبت علی ضرب ما نداریم که در اینجا یه ذاتی باشه، جنس باشه، و بعد در اینجا اون به اصطلاح فصل در اونجا بیاد و این وقع منه ضرب، وقع علیه ضرب، صدر منه ضرب، وسیلتون لضرب، مکانون لضرب، زمانون، تمام این به اصطلاح اشتقاقاتی که شما از ضرب، از مصدر و اینها هست میگیرید، حتی مصدر هم خودش یکی از اشتقاقات اون معنای لابه شرطی است. الان مصدر معنای لابه شرطی نداره، مصدر معنای به شرط شیعی داره. اون معنای لابه شرطی که فقط صرف الحدث هست، فقط اون معنا و معنا مصدر نیست، اون حقیقت در اشیاء مختلف، در اوزان مختلف که زمان درش دخالت داشته باشه، خب میشه افعال. زمان درش دخالت نداشته باشه، مانند اسامی صفت مشبهه و امثال ذلک و صیغه مبالغه و اسم فاعل اسم مفعول امثال ذلک، تمام اینها اون ظهور و بروز اون حدث هست به اشکال مختلفه. حالا یه شکلش در کیفیت مفعولی در اینجا ظاهر میشه، یه شکلش هم در کیفیت فاعلی، اون حیثیت فاعلی را اسمشو بر وزن فاعل میگذاره، آن حیثیت مفعولی را بر وزن مفعول میگذاره، آن حیثیت فرض بکنید که وسیله و آلت را بر وزن مفعال و مفعل میگذاره و امثال ذلک، یا مثلا زمان و مکان را مفعل میذاره، مفعل مثل مشارق، یا مثلا فرض کنید که مکان و مثل مزرب که خود باشه مزراب، اون به اصطلاح وسیله باشه، و همینطور سایر به اصطلاح اون اوزان اشتقاقیه که برای این پیدا میشه. این مسئله به این مطلب رو به ما میرساند که نه در اون جوهری که اون جوهر اتصال به اختصاص به چیز دارد، به اون استعداد دارد، خود اون ذات در اینجا مسئله مطرح است، چون اون فانی در چیز، فانی در همون اون استعداد و قابلیت، نه اون جوهری که اون جوهر متعب اصطلاح جنس برای اون صورت است که امتداد فعلی در ابعاد ثلاثه را واجد است، او در اونجا خودش برای خودش یه ذات مستقنی است که او براش عارض شده، خود او هم فانی است. پس بنابراین اون جوهری که ما میگوییم که جوهران لحول امتداد فل ابعاد ثلاثه بالفعل، اون جوهر فنا پیدا می کند در امتداد فعلی الممتد. این ممتد اشتقاقی در اینجا برای ما میشه همون صورت، الممتد فعلی آینه هم ممتد اشتقاقی فعلی میشه صورت، و صورت هم که جنبه فعلی داره، و وقتی که جنبه فعلی داره جنبه متشخص خارجی داره دیگه. اون جوهری که فصلش عبارت است از استعداد و قابلیت، همون استعداد و قابلیت محض باشه، از باب فناء جنس در فصل، در همون ابهام خودش ابهام فعلی باقی میمونه. یعنی جوهر وقتی که گفتیم جوهران، جوهران مستعدون، جوهران مستعدون و قابلون بالامکان ذاتی یا بالامکان الاستعدادی برای تبدل به نوع دیگر، الان در اینجا این جوهر چون فنا دارد در فصل خودش و ما جز فصل چیزی نمیبینیم، پس نتیجهش این میشه الاستعداد و القابلیه. الاستعداد و القابلیه این معنا معنای اشتراک است در ماده و صورت، یا اون الممتد و فعلیتن، الممتد و فعلیان، کدام یکی از این دو حیثیت فعلی و حیثیت ابهامی دارد؟ خب اون الممتد حیثیت فعلی داره دیگه، چون الان خود ما الان داریم میگیم اون جلوی ما، همینی که جلوی ماست ما داریم بهش اشاره میکنیم و میگیم الممتد و فعلی له ابعاد ثلاثه فعل له ابعاد امتداد فعل ابعاد ثلاثه. پس اینی که الان ما داریم میگیم جنس را طبعا باید از این معنا، از معنای اشتراک باید اخذ بکنیم، نه از اون معنای فعلی، چون در جنس اشتراک و ابهام اصلا در جنس خوابیده، به عکس صورت که عبارت است از بروز و ظهور. پس وقتی که ما میخواییم انتزاع بکنیم جنس را از ماده یا صورت، کدام یک از این دو اولویت دارد و حق تقدم دارد برای اینکه ما انتزاع بکنیم؟ به اصطلاح از او، وقتی که دو تا فرض کنید که مغازه دم منزل شما هست، یکی سر کوچه است، یکی هم فرض کنید که آخر خیابونه، کدام یک از این دو مغازه اولویت دارد که شما خریدتون از او بکنید؟ وقتی که دو نفر هستند، فرض کنید که اینها چیز دارن، فرض بکنید که یکی احتیاجی مثلا به کمک دارن، یکی مثلا جزو خانواده است، یکی مثلا غریب است و شما نمیتوانید، فقط به یکی میتوانید کمک کنید، کدام یکی از این دو اولویت دارن؟ وقتی دو نفر فرض کنید، مسائل اولویت دیگه، مسائل اولویت که دو نفر فرض کنید که افتادن در آب و دارن غرق میشن، شما یه نفر میتونید نجات بدید، یکی پدر شماست، یکم یه نفر غریب است، شما میسره غریبه یا اینکه نه اول میری پدرت رو فرض کنی که نجات بدی، اول میری پسر رو نجات بدی و واقعش هم همینه. یعنی خب نه، هم عرف هم شرع هم عقل، هر دو، گرچه هر دو انسانن، گرچه هر دو فرض بکنید که واجب الانقاذ هستن و تمام اینا به جای خود محفوظ، ولی انسان خب بالاخره جهات فضیلت و رتبه و فلان و این مسائل همه رو بایستی که در نظر بگیره دیگه، در این به اصطلاح این چیزها هست. حالا وقت در همین مسائل عرفی هم خب انسانی که جهاتی رو در نظر میگیره برای تقدیم و برای تفضیل و اینها، این ماده و صورت که هر دوی اینها قابلیت دارن برای اینکه شما جنس رو از اونها بگیرید، کدام یکی از این دو در اولویت قرار داده؟ چون هم جنس جوهران له استعداد محضه و لهو قابلیت محضه، هم صورت جوهران، در جوهران و جوهران هر دو شریک هستند، هم ماده جوهری است هم صورت جوهر است، الا اینکه ماده جوهری است که فقط مهوزت در استعداد دارد، صورت جوهری است که مهوزت در فعلیت دارد. وقتی که بین ماده و بین صورت شما میخواید یک جنس که معنای عام است و معنای مبهم است بگیری، آیا از معنا و مصداق فعلی شما جنس را انتزاع میکنی یا از مصداق مبهم انتزاع میکنی؟ خب شرخص باید از او باشه. این جواب مرحوم آخوند بود و الحق هم خب جواب کافی است و این اشکال در این صورت خب برطرف خواهد شد. در اینجا مرحوم آخوند یه مطلب دیگری رو میخوان بفرمایند، که قبل از اینکه اون مطلب مرحوم آخوند رو بنده بگم، یه مسئله را به طور کلی مطرح میکنم تا اینکه فرق بین اون چی که ما تقریر میکنیم و اون چی که ایشون میفرمان در اینجا و تفاوتش از نقطه نظر عمق و رتبه مشخص بشه، تا بحث راجع به اینکه ماده به عنوان یک حقیقتی است که خب همونطوری که دیروز اینا اشاره کردیم، پریروز ظاهراً بود، بر این که این کاغذ را بنده به عنوان مثال عرض کردم که شما اینکه این کاغذ نگاه میکنید، الان اون را یک حقیقت فعلیه دارای این صورت خاص میبینید، فرض کنید که رو هم رفته، 2-3 گرم وزنشه و رنگش سفیده، قابلیت برای کتابت داره و امثال ذالک. خب اینها صورت فعلی است که الان داریم مشاهده میکنیم. یه خورده به عقب برگردیم میبینیم که همین این فرض بکنید که شاید چند سال پیش این درست شده توی کارخانه و این در اونجا این مادهش تبدیل به این صورت در آمده، بعد حالا تا آمده در اینجا و برش خورده و چی و اینها تا به اینجا رسیده یه چند سالی طول کشیده. اینو ما برمیگردونیم به سابق، همینطور به جلو که ببریم میبینیم این حد یقفی نداره، یعنی در اثر مرور زمان این شیء همینطور بوده. خب این بر مبنا و بر مشی عرف و اهل منطق و فلسفه مشاء این بحث الان ما داریم مطرح میکنیم، که این را همین قد که ما این را که الان در اینجا هست اینو ببریم به عقب، همینطور به عقب 10 سال قبل 20 سال قبل، میبینیم این ماده وجود داشته، شکلش تغییر پیدا کرده، الان سفید میبینیم ولی قبلا سفید نبوده، به انواع دیگر بوده. میریم در جنگل میبینیم این اصلا درخت بوده، این اصلا جزئی از یک درخت بوده. قصد کنین که درخت هایی که برای کاغذ و اینها میگیرن و اونها رو استفاده میکنن اونها بوده. بعد تازه اون درخت رو میبریم جلوتر، خب میبینیم اینا خب درخت هایی هستن سالها ازشون میگذره، 100 سال میگذره، 300 سال. بعضی از این درخت ها رو نمیدونم راست و شما یه جایی رفتیم این یه درخت رو نوشته بود 3700 سال، حالا نمیدونم اونجا چی بوده، نویسنده آیا مال کدوم شهر و منطقه بوده، نوشته بود 3000 سال، ایران نبود، 3700 سال نوشته بود طول این درخته. اصلا درخته چند تیکه شده بوده، یعنی انگار از پایه این تیکه تیکه شده بوده و یه جوری بود مقداری. حالا دیگه دورش هم خط کشیده بودن و دیوار و سیم خاردار رو کسی دست نزنه، حالا مثلا ممکنه این درختی که 3700 سال عمر کرده حالا با دست بنده بیفته، اینو نمیدونم. تو هم لبنان شما بود اونجا خلاصه دیدم اونجا نوشته بود 3700 سال، نمیدونم 2500 سال از این چیزا نوشته بود. حالا ممکنه نویسندش از ایران رفته بوده اونجا، فرض کنید که چوخانای اونجا فرض داشته نوشته، حالا همون منطقه ارضی که اونجا هست شاید هم راست باشه، حالا چه میدونه. یا در همین ایران فرض کنید که داریم، خب من درخت هایی هستن اینا همینطور. حالا ما میریم که خب بالاخره این که اینو میان میبرن و تبدیل میکنن به این، بالاخره یه زمانی از این گذشته و این داره مشاهده میشه و این چیزی نیستش که ما بخوایم انکار کنیم. خب یه واقعیتیست داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم، حس میکنیم و همین واقعیت رو ما استصحاب قهقرا میکنیم، یعنی یه واقعیت فعلی را ما میگیریم و بر حسب اون یقین فعلی که داریم اون یقین را امتداد میدیم. یه از موارد استصحاب قهقرا اینه، اگر تو اصول خوندید استصحاب قهقرا باطله، نه همش هم باطل نیست، بعضیش درسته. استصحاب قهقرا این است که انسان اعتماد خود را که به واسطه قرائن و شواهد بر تشخیص موضوعی به دست آورده است، اون اعتماد را سرایت بدهد بر بقای اون موضوع در زمان گذشته، در صورتی که قرائن و شواهد مخالف بر این وجود نداشته باشه و اون موجب تبدل اون نباشد، استصحاب قهقرا در این صورت خواهد بود. پس وقتی که شما این را میبرید و میگوز به اون عقب میبرید برمیگردانید، به هر میزان که خواستید برگردانید با توجه به همان باور فعلی نسبت به وجود خارجی و هویت خارجی، این باور را به آنات قبل منتقل میکنید، به سال قبل منتقل میکنید، به چیز منتقل میکنید، به این تمام اینا رو منتقل میکنید تا به جایی که عالم به وجود آمده دیگه، حالا هر چی میخواد باشه دیگه، حالا هر چند سالی، چند میلیارد سالی، در تمام این میلیاردها سال که از پیدایش و تکون عالم گذشته است، شما ماده ای را میبینید که دائما در حال تغییره و تغییرش هم به واسطه صورته و به واسطه اون صورت فانی در اون صورت است، یعنی اون اصلا ظهور خارجی ندارد، اون ظهورش به واسطه همون حق ظهوری است که شما دارید میبینید. فردا او عوض میشه، صورت دیگری پیدا میکنه. منظورم از صورت عرضی نیست که عارض بشه، منظور همون هویت نوعیه اوست که اون پیدا میشه. این چیزیست که ما داریم مشاهده میکنیم. خب بر این اساس این مسائلی که مرحوم آخوند گفتن پیش میاد. اما وقتی که ما از دیدگاه فلسفه اشراق به این مسئله نگاه میکنیم و مذاق اهل شهود به این قضیه توجه میکنیم، میبینیم اصلا قضیه به الان و بعد و فردا و دو سال پیش و صد سال و یه میلیارد سال پیش بر نمیگرده. این الان مستند است به یک حقیقت و واقعیت ماورای خودش. اون حقیقت ما در فلسفه مشا، اون حقیقت ماورایی را در پرده های پشت و در اون پستو نگه می‌داریم، در اون صندوقخانه نگه می‌داریم. اما در حقیقت در فلسفه اشراق و در عرفان نظری اون واقعیتی را که در فلسفه مشاء در پشت نگه می‌دارن، اون را به منصه ظهور میارن و نگاهی به قهقرا و آینده و اینها ندارن. وضعیت برای اونها وضعیت فعلی است. یعنی وقتی که نگاه به شیء میکنن، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این ما رأیت شیئا حکایت از یک جهیسیت به اصطلاح تسبیبی میکند و حیثیت تعلیلی میکند که در مافوق او یک علتی قرار دارد. آن علت است که الان این را برای ما مجسم کرده است. حالا این قبلا این علت بوده یا نبوده، این شی بوده، به او کاری نداره، به او کاری نداره. شیری را که امام رضا علیه السلام پرده ای را که تبدیل به شیر کردن، حیثیت سابقه نداشت، مسبوق به سابقه نبود که یه ماده بوده و تو جنگل ها حضرت دستش را تو جنگل آورده یه مقداری حالا جلوی چش ما به اون، حالا یه سیک 300 کیلوگرم چی بوده اون شیری که بیاد یه آدمو بخوره که نمیشه یه بره باشه، باید حتما یه چیزی باشه که بخورن به هم دیگه، تناسب حکم موضوع تقریبا یه گاوی باید باشه دیگه، اون یه آدمو یه دفعه همشو بخواد فرض کنید که بخواد بخوره، اونم حالا یارو هم حتما لابد چاق بوده چی بوده دیگه، حالا اگر خود یارو 130 کیلو وزنش بوده و این شیر حتما با 600 کیلو وزن داشته باشه تا تو شکم این جا بگیره دیگه. حالا کلار از امام رضا همین چی برمیاد، 300 کیلو واسهتون درست میکنه. خلاص اگر شما وزنتون کما نیف هستید میخواید در نشاط که مشموله لطف حضرت اینجوری بشید، نه یه 200 کیلو هم کافیتونه، اگر نه یه خود وزن زیاده فلان، حضرت 400 کیلو واسهتون میفرسه. اون همه جور داره، همه جور، خلاصه برایش مسئله نیست، مهم نیست. آیا این بوده که از جایی مادهی برداشته خاکی آورده، قضیه مثل قضیه حضرت عیسی بوده یا نه؟ کاری حضرت نکرد. حضرت من غیر مسبوق به سابقه فقط ایجاد علیت میکنه، یعنی نفس علیت، نفس ایجاد صورت برزخیه و صورت مثالیه، نفس ایجاد صورت مثالیه تکون خارجی یه شیر 300 کیلویه، نه نفس اون مسئله. خب این جناب شیر کجا تشریف داشتن قبل از این؟ یا اونی که موسی بن جعفر، اون به اصطلاح اون که چیز موسی بن جعفر و اون اجاز حضرت کجا بوده؟ یا ناقه صالح کجا بوده؟ و هم سال زالک در تمام این مواردی که خب این به همت ولی این امر در خارج تحقق پیدا می کند چه قضیه بوده؟ یا اون سیبی که پیغمبر جبرئیل آورد و داد به پیغمبر در شب برای فرض کنید که قبل از هنگام مسئله فرض کنید که ازدواج با حضرت خدیجه و اینا، داستان حضرت زهرا و فاطمه اینها، خب این سیب از کجا بوده؟ از کجای زمین؟ بالاخره سیب سیب ماده بوده. یا فرض بکنید که در اون مواهبی که یا مواهدی که برای حضرت مریم می آمده، آله هو من عند الله یرزق من یشاء به غیر حساب، انا لک هازا، این از کجا اومده؟ من ندیدم و نگفتش که تو باغ فلانی از جن برام آوردن کندن از درخت. یا ملائکه رفتن فرض کنید از جزیره خضرای موهومی فرض کنید که برای ما میوه برداشتن آوردن، این قضیه خضران خوده یه چیز واقعا عالی، این برداشتن برای ما آوردن، نه، خب من عند الله صاف میزنه به خدا بدون اینکه بخواد مسبوقه به سابقه برای این درست بکنه، بخواد که بخواد ماده برای این قضیه درست کنه که این بله بوده، شما نمی‌بینید، یه دفعه میزنه به حیثیت علی، هو من عند الله، اینی که الان تو داری می‌بینی من عند الله، اون سیب من عند الله، این اسد من عند الله، اون جمل ناقه صالح من عند الله، تمام اینا من عند الله. خب این من اندلای تموم شد، خب بگیم من اندلای راحت شیم یا نه، بعد بریم دنبال این که من اندلای چگونه من اندلای، بله قبول داریم حالت ها من اندلای این، ولی این چگونه من اندلاییست، چه قضیه در اینجا تحقق پیدا کرده که این من اندلای در اینجا درست شده است؟ آیا همان قضیه نبوده است که این عالم را به وجود آورده؟ آیا ما نیاز داریم حتما که به عقب برگردیم و یک بیبنگ و اینها رو درست کنیم؟ یا نه؟ همان من عند الله است که کل این عالم را به وجود می آورد؟ همان من عند الله است که با یک اشاره صورت را به اسد 300 کیلویی تبدیل می کند؟ همان من عند الله است که اشاره می کند به کوه و از اون ناقه صالح بیرون؟ ناقه صالح تو کوچ کار می کنه، اون وسط توی اون کوچ چیکار می کنه؟
کفش ابراهیم.
بله بله بله، همون هم راجع بله کفش ابراهیم می کنه، همینطور دیگه. فدینا و به زبن از این وقت ما در یک مجلس بودیم که میگفتن که اشکال میکردن همین آقایانی که فدینا و به زبن از این کرد، میگفتن آقا گوسفند، آقا اون گوسفند بهشتی است آقا، یعنی گوسفند بهشتی در قبال حضرت اسماعیل خیلی عظیمه. حضرت اسماعیل با اون وقت واقعا خنده نداره، نباید گریست بر این مدردسین و بر این افکار و بر این. اون حضرت اسماعیلی دیگه ناخونش به هزار تا اون کفش برتری دارد، ناخونش، ناخون حضرت اسماعیل بر هزار مثل اون کفش بهشتی و غیر بهشتی و بالا و کفش بهشتی و اینا همه برتری دارد. اون و آقا در درس می‌فرمایند و فدیناه و بلا، این یک کفش گوسفند بهشت است آقا. خیلی همچین تعجب میکنه، خیلی حالا ما بعد خیلی فخر منتم بر سر حضرت اسماعیل بذاریم که آقا خیال نکن ما گوسفند بهشتی واسد آوردیم. آقا گوسفند بهشتی باز گوسفنده، گرچه از بهشته ولی گوسفنده. بله با گوسفنده بقیه فرق میکنه، ولی بالاخره بابا میکنه. این فرض کنید که سرشو ببری خون میاد، واسط فلسفه نمیگه این گوسفنده به قول آقای نوری خدا بیامرزه برای دعای کمل نمیخونه. کمای گوسفند گرفتیم بردیم خونه نگرش داریم، دیدیم یه چشش کوره، بلند کردیم رفتیم به اون یارو نیروگاه گفتیم بابا این گوسفندی گرفتی که چشش کوره، که مگه میخوای واسه دعای کمل بخونی؟ کوره که گوره چشش. اونم از رو مفاتی که حالا این گوسفند باش بگیم بهشتی هم باشه فرصت دعای کمل نمیخونه، باید بالاخره ذبح بشه. بذار بند خدا حضرت ابراهیم هم ذبحش کرد، اینطوری نبود که حالا فرق کنه، هم ذبح کرد، خونش اومد فلان این حرفا. اینها چیه؟ همان تجلی علیت است در معلول که معلول را به دنبال دارد. از این دیدگاه به مسئله نگاه کنید تا روز بعد ان شاء الله.
هم ملافات که نداره در قضیه خلقت انسان، هم سبق قرار داریم من
مسئله شدیده فهمت داریم. حالا عرض میکنیم خدمتتون، کی گفته منافاته؟ نه من در اینو میگم، نمیدم از چرا ما باید در پاسخگویی متشبث به یک فلسفه ای بشویم که بخواییم اینمون چرا راه رو میانبار نزنیم و بریم به یه سمتی که صاف رفع مشکل میکنه و حل مشکل بدتی میکنه قضیه.
بحث
ببینید اصل
علیت،
البته خود علیت خودش فی حد نفسه یک مسئله چیزیست، مسئله اصلی و مسئله واقعی در نظامی. بدون حیثیت علیت اصلا هیچ چیزی ظهور و بروز خارجی نداره. مسئله علیت یه حقیقتی است که اون حقیقت این ملزومه، یعنی لایانی لازمه به اصطلاح این به کل پدیده و کل حوادث به هر کیفیتی هست. منتها حالا در بیان علیت و در کیفیت تقوای خارجیت خب اونجا مسائلی هست که بله برای خیلی ها شاید این قضیه علیت حل نشده باشه، مسئله علیت. مثلا یک از مطالبی که خب من خودم این مطلب رو اتفاقا به مرحوم آقا عرض کردم در همون سابق در قضیه بین مرحوم هاشمند حسین کمپانی و در همین کتاب توحید علمی و عینی و مرحوم آست احمد، گفتم که این که اصلا مسئله به این راحتی یه قضیه علیت کلک کارو میکنه. فرمودم بله همینطوره. گفتم که ما جهات عدیده‌ای داریم برای اینکه خب مرحوم آست احمد میتونست از اون جا وارد بشه و مسئله رو از همون دیدگاه خود مرحوم هاشمند حسین مسئله رو حل کنه. نیازی نبود به اینکه حالا فرض کنین که از مسائل خب با اینکه خب مرحوم آست احمد خب واقعا در مسائل فلسفی بسیار وارد بود، ولی شما وقتی که نگاه میکنید کیفیت ترتیب مقدمات در منطقه مرحوم هاشمند حسین قوی تر بوده انصافا نسبت به آست احمد. آست احمد اون جنبه اشراقش غلبه داشته و زهد کاسه کوزه رو ترب داغون کرده بوده. ولی اگر با همون منطق و با همون کیفیت جلو اومدیم، مسائل زیادی داریم. خب همین مسائل فرض کنید که ایشون مردم چیز به مسائل توحید افعالی و اینا تشبس کردن، ولی به همین قضیه فعلیت، مسئله علیت، مسئله فعلیت و استعداد، خود یک از همینا، به خود مسئله فرض کنید که تشخص در وجود، به مسئله سر، همه اینها یکی از اونها مسئله علیته. خود تبیین مسئله علیت در اونجا به طور کلی مسئله رو حل میکنه که معلول چیزی نیست جز همون علت، هیچ تفاوتی نداره الا این ظهور او و بروز او هست، نه اینکه یه چیزی بخواد جدا بشه و برای اونجا شدن شما یه قائل مرتبه بشید و بعد بگید این از اون مرتبه نمیتواند عبور کند، پس ما در اینجا قائل به ثنویت بعد بشیم، افتراق بشیم در مرتبه عالیه نسبت مرتبه دانیه، و بعد این مسائل و مشکلات پیش بیاد که خب افتراق اسما بازات و امثال ذالک و اینها همه و جدایی مقام واحدیت و احدیت و اینها همه پیش بیاد. نه میدونم ایشون فرمودن که بله لزام فرمودن که در بعضی جاها صدر متعلقین چون به زیغ خناق افتاده اعتراف کرده، ولی نه تبیینش، منظور من کیفیت بیان این قضیه این اشکال رو حس میکنه، یعنی کیفیت این که چگونه خود علت این ظهور در معلول دارد به نحوی که شما نمیتوانید انفکاکی بین این دو قائل بشید، این مسئله است. حالا این قضیه رو در ما در روز بعد به مقدار یه مقدار مطابق با چیز مطرح میکنیم و خب البته به اصطلاح بحث کلیش میمونه در همون به اصطلاح مباحث علیت که در اونجا خلاصه باید مطرح بشه. بله درسته مرحوم آست احمد به این مسئله تصریح دارن، صحبت من در تبیینشه که چگونه این مسئله علیت رو برای هاشمند حسین بیان کنن و به نحوی که این مرحوم هاشمند حسین به همون کنه حقیقت علیت پی ببره. لذا من اون زمان نتونستن ایشون اونطوری که باید و شاید این قضیه رو جا بندازن. بعد از فوت مرحوم هاشمند حسین، یکی از فوت مرحوم آست احمد، یکی از شاگردان ایشون میره و با مرحوم هاشمند حسین به اصطلاح بحث میکنه که مرحوم آسد حسن کشمیری بوده، ظاهرا مرحوم آسد حسن کشمیری بوده، غیر از اون مرحوم کشمیری اون که رفتن بیرون و چیز کردن غیر از ایشون، و ایشون رو ملزم میکنه. لذا شما در اون منظومه مرحوم هاشمند حسین میبینید که ایشون به این کنه مطلب رسیده و وقتی که به اینجا رسیده در مسئله هویت که حتی در مورد اسنین وقتی که اون قضیه اسنینیت رو میاد ایشون بیان میکنه، یکی از هویت ها را رفع انیت میداند بین دو شیء، در این که دو شیء، و در اونجا اعتراف میکنه بر این که بله، مسئله هویت میتواند با وجود دو مظهر مختلف وجود داشته باشه، و اون است که انیت این وسط برداشته بشه. برداشته شدن انیت یعنی فناء معلول در علت. خب این اون موقع برای ایشون نبوده این قضیه، بعدن چیز شد، پیدا شد. واقعا خدا همشون رحمت کنه که افراد درستی بودن، اونا افراد پاک و درست، و اونا زنده بودن، اوضاع ما رو میدیدن چی میگفتن. وضعیت ما و اوضاع ما میان احتمال میده، احتمال میده که آج آمیزا محمد تقی اون آدم به اون چیزی که اصلا در صفا و اخلاص و اینهاش اصلا دوست و دشمن معترف بود. میگن یه شخصی بودی که از همین خیلی از فضلای معروف بود، آشخادی تهرانی، آشخادی تهرانی که بهش میگفتن مکفر، همچنین خیلی خلاصه خلاصه میپرابای همه میپیچید دیگه، به خاطر همین تکرار نمیپیچید در چند کفرم میگو کارش نداشتن، ولی چون میپیچید به پرابای حضرات عذاب، این دیگه خط قرمزه، حتی قرمز اونجاییست که انسان بپیچه بپره. بله، هر فوشی که به هر امامی داده بشه مسئله ای نیست، فقط به پر و پای ما نپیچیم، مشکل نیست. ایشون خلاصه ایشی قبول نداشت و همهرم چیز میکرد و اصلا میگو این خره و علاقه، این مثلا نفهمه اصلا بگنده ها را، اصلا اینجوری تعابیرش این بود. خیلی مرد فاضلی بود، خیلی من یه وقت تحقیقات ایشونو میخوندم، خیلی من تحقیقات ایشونو خوندم همون زمانی که کفایت داشتم، اینا واقعا مرد فاضلی بود، اصلا با شیخ انصاری یعنی مثل عروسک بازی میکنه اون تیم، برای وقتی که در من یه چیزم بر کفایم که مکاسبم داره. ایشون از همه ایراد میگره، یعنی ایشی قبول نداشت دیگه، ایشی قبول نداشت، خیلی هم راحت بود. مثلا یه دفعه میدیدی که درسش تعطیل، درسم 10-15 تا بیشتر نمیومدن، 10-15 تا بیشتر اصلا نمیرفتن درسش، ولی خیلی درسش عمیق بود و تو دا یه دفعه بینید قیبه زد، آقا هرچی میگشتن پیداش نمیکرد رفت. بعد یه دفعه بعد یه هفته میدن تو کوفه رفته داره باز خودش حال میکنه نشسته توی همین زنم نداشت، زنم نشد تو از این حجرات کوفه گرفته و خوش داره کنار شد قدم میزنه، بابا پایشو ببن، یه پولی از ایران واسه هم رسیده تا اینجا تمومش نکنم بلند خیلی راحت بود تا تمامش نکنم نمیام، اشین شما برید، بعد میگه شما بیاد اینجا، اونم پول قسمت میگه بقیه و میخوردن و من تمام، حالا پاشیم بریم، حالا پاشیم بریم سراغ امیرالمومنین، پولمون تموم شد بریم اونجا بشیم دوباره. این وقتی در مقام تنقید میخواسته انتقاد بکنه آمیزا محمد تقی رو، میگفته که این خوبی ذاتیشه، این هنر نکرده، نمیگفته نمیگفته اکتسابیه، گفته این خوبی ذاتیشه، ذاتن خوبه، هنری هنرونی که یعنی این دیگه نهایت انتقاد و خلاصه تعییری که میتونه بیاره، خب مثلا این بوده واقعا آمیزا محمد تقی. و یکی زمین ساملان تغییر این داره مثلا احتیاطاتش رو ارجاع میده مثلا به ایشون. خیلی مرحوم آقا آموزان تغییر خیلی تعریف میکرده، خیلی مرد بی هوایی بوده، خیلی بی هوا بوده. بله، چه چیزها بهش نگفتن، چه فحشها بهش ندادن، چه سعه سعدی داشت، چه اهانتها همین آسمان کاظم یزدی به ایشون نکرد. ولی در حالا مطالبی رو که انشاءالله اگر خدا بخواد یاد بیرون منتشر بشه در همین نوشته های خطی مرحوم آقا و اینها، خود مرحوم آقا از ایشون مطالبی دارن از مرحوم آقا محمد تقی، وقتی انسان میخونه تعجب میکنه و عبرت میگیره چقدر باید ما روش خودمونو با این مرام ها باید منطبق کنیم. وقت آسده احمد وقتی که میبینه که آمیزان تقی زمینه برای مرجعیتش رو داره فراهم میکنه، زمینه رو فراهم، چنان برمی آشوبه که خوندید که نامه میده برای آمیزان تقی، یا دست از این کارت ور میداری یا در روز قیامت حساب و کتابت با جد دمه. اونجا دیگه خلاصه حاکم ما، سلطنت به دست ماست و ما جلوی جدمو میگیرم و نمیگذارم که رچ. اصلا آدم فقط صاف نگاه میکنه به این مطالب. ولی خب نباید انسان به این ورمور نگاه کنه، فقط باید به این رفتار بزرگان نگاه کنه و هی خودشو نزدیک کنه. بخواد آدم به این ورمور هی نگاه بکنه، کسرات زیاده و غیر از کدورت هم برای انسان اثری نداره. سابق، زمان سابق، خب یه چیزیمون میشد همون موقع ها که از حالامون یه خود جوان تر بودیم. حالا پیر نشدیم، ما خیال نکنیم پیر، اهانت نکنید نمونه. بعد چیزهای گیرمون میمد، یه خبرهای این ور اون ور از این آقایون، این طرف اون طرف ها، اصلا از تعجب شاخ در می آوردی. عجب، مثلا میشه یه همچین چیزی، میشه یه همچین قضیهی، طلبه به خاطر اینکه با فلان آقا مخالف هست و اینها، یه نفر رو بگیرن و 500 تومن اون زمان، 500 تومن اون زمان بهش بدن و بیاد دم همین سرای موزه بزنه تو گوش طلبه و بندازتش تو جوب، بگه خجالت نمیکشی پشت سر ناموس مردم را افتادی و فلان، و مردم و بیارون داد و بیدار. که چی یعنی؟ که بلنشه از قوم بره بیرون، وقتی آبروش بره و فلان. ما وقتی اینا رو میشنیدیم خیلی برامون چیز بود، مثلا عجیب بود و نظایر این حرف خیلی بود. ولی خب گذشت زمان حل کرد، چه حلی، چنان حل کرد که اونها فراموش کردیم تمام اون چرا که قبلا میشنیدیم و برای ما معجب بود. چون میشه که مثلا آقایی بیاد و اینطور رو پدام استخدام بکنه، چی و کسانی رو پدام رو. خیلی خدا رحمت کنه مرحوم آقای قربی، ایشون میگفت که در اواخر عمر یه میزا غلامرضای زنجانی بود که همه کاره این آقای شریعت مدار بود، همه کاره بود، یعنی قدرتی بود برای خود، اصلا دستور میداد به دولتی ها، دستور میداد. میزا غلامرضا من دیده بودمش، دستور میداد بخیلی خود کرد خود. وقتی یه دفعه یکی آمده بود از دست رئیس ساواک قم، رئیس ساواک قم محمدی بود یا کامکار بود نمیدونم یکی این دوتا، اومده بود چیز شکایت، مثلا یک کسی واسطه کرده با اون اومده بود گفته برو به کارتو نمیدونم فلان کسی اینها، و این اومد به این گفت، این گفت فردا میری بهش میگی فلانی گفته یا انجام بده یا تا ظهر برت میدارم. اینطوری بوده. و وقتی که رفته گفته خلاصه طرف ماستاشو کیسه کرده و گفته یا انجام بده یا تا ظهر برت میدارم. بعدم که فوت میکنه و یه اختلافاتی به نیشون و اون آقای شریعت مدار و سر مسائل مالی و فلان، خیلی مسائل چیزی بوده، خیلی مسائل سیادی بوده. بله این راست همه کاره و دیگه همه جور چیزها بوده دیگه، غذایی ها خیلی مسائل. بهشون میگفتن یه روز ما چیز بودیم، یه روز من تو حجره بودم دیدم که در میزنه، رفتم دم در دیدم ایشون اومده. این پاش غلام رضا حجره کسی بره؟ اصلا چیز نبود، اصلا سابقه نداشته، مثلا حجتیه بوده ایشون، موقعی که حجتیه بود مرسه حجتیه در بفرمایید. اومد و گفت من یه خوابی دیدم، شاید خدا میخواسته دستگیری کنه دستشو بگیم، گفت من یه خوابی دیدم، حتی خوابشو ایشون گفت، ولی خب چون چیزی چه من نمیگم ایشون گفتن نکن. و خلاصه آمدم ببینم که مثلا چیه قضیه، مسئله چیه. ایشون هم میگو منم بهش گفتم شما دو سال دیگر در این دنیا بیشتر نمیمان بیچاره بد دو سال دیگر خدا حافظه میکنی خلاصه بود. خلاصه خیلی مضطرب و فلان و چه کنم و این حرفا و میگو شروع کردم به گفتم دیگه از وقت این همه کارا دیگه سر این بوده، باید بری اون کسانی که نمیدونم چه کردی فلان کردی آبرو بردی حد کیفیت کردی فلان و یکی یکی فلان بکنم و همین کارا رو میکنم و همین کارا رو میکنم و رضایتشون رو انجام میدم و جلب میکنم و به هر نحوی که شده. گفتم و از این به بعد هم دیگر نباید بنشینی شما توی خانه بفرنم، هر کی باید کار داره به صورت ایستاده قدم میزنی دور حیات اون حرفت را دور حیات میگی، یعنی میخواسته به ساد درست نکنم، همونی که داری باهاش راه میری حرفش هم میزنه و کارش هم انجام میدی، دوباره یکی دیگه همینطور قدم بزنی راه بری. خوبه بالاخره خدا بیا مجددش دیگه، بالاخره اینطوری ایشون چیز کرد. عرض کنم حضورتون که خدا رحمت کنه، آقای خیلی آدم خوبی بود، خدا بیا مجددش. بله و میگفت که این دیگه همین کارو میکرد، دیگه نمینشست در یه جا و فلان، و دیگه هر وقت ایشونی کسی میدیم این در حال قدم زدن، این قدم زدن از کجا این نشأت میگیره در حال قدم زدن فلان. بعدم ایشون گفت که دیگه فوت میکنه، تو همون دو سال هم شد و اینا، بعد فوت کرد و بعد ایشون هم گفت منم خودم رفتم در تشییع و اینها، وقت بنده خدا خیلی هم منقلب شده بود، میگفت وقتی که به اینجا رسیدیم اللهم ان هذا المسجى و دامنا عبدک، گریم گرفت، میگفت گریم و میگفت که مشخص بود برام که مورد رحمت و مغفرت قرار گرفته دیگه، اون برام اینطور به اصطلاح چیز شد که نه دیگه کارش خیلی سبک شده و این دو سال در صدد جبران برآمده بوده بود. از خب چقدر خوب آدم از اول همینطور چیز باشه، آماده باشه بود برای این روز، برای این روزی که دیگه تمام شد، تمام شد. اللهم ان هذا المسجى و دامنا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک نزل بک و انت خیر و منزول. خیلی عجیب. خیلی
ببخشید، عمره مفرده از نظر شما یه بار حج میدم؟
بله آل
عمره مفرده.
بله یه بار عمره یه بار حج.
همون حد عمره حج کفایت از عمره مفرده نمی کنه؟
چرا؟ عمره واجبه، منتخل عمره اگر بدون اشهر حج باشه مفرد است، اگر در اشهر حج باشه عمره تمتع به حساب میاد، مگر اینکه شخص قصد حج نداشته باشه و بخواد برگرده خب عمرش عمره مفرده، ملا بخواد حج انجام بده خود اون عمره میشه عمره تمتع.
اگر کسی مثلا استطاعت برای حج چیز نداره پس عمره براش
واجب میشه؟ واجبه. دو چیز جداست، کار فعلا با هم انجام میشه و یه دو چیز جدا. دو اشخاص میتونن بیان اصلا عمره انجام ندن برن حج، مثلا برن حج احرام ببندن برای حج مثلا بدون اینکه عمره انجام چی برمون؟
عمره مفرده در غیر
اشخاص
فرق میکنه
که چیز هست؟ مفرده هست برن.
هم واجب هم در غیر
اشخاص؟ نه فرق نمی. یک عمره واجبه که شما بخواید اینو در غیر اشهر حج به جا برید یا در اشهر حج،
واجبه
هر
در عمره دو ممنوع از شما
بیان
شده،
این که
نباید
هر نه نگفتم که
این بودم حج که آزاد رو دارم کنید زجر جد و خواه من حل کرده بودم، من رو دید گفتش که چرا این کار کردی؟ چطور استقبال داره به ما گفت نظر آقا نیست، بعد این سال آقای وحید نکمون شده شدن که تلق کردن از خودم از آقا پرسیدن اونجا رو گفتن که
من نه یادم نمیاد من گفته باشم نه.
بله من
همین ساعت مستحب حلقه
بعد گفت ما هم حق نکردیم از خود از آقا که مشارف بودیم از آقا هم حق نمیکنه
این حتی این مبنایی که باید نه نه خیلی نه نظر مرحوم آقا هم همین بوده.
بهتر حق باشه یا باید حق باشه؟
کجا؟
بهتره،
تقصیره، تقصیره برد. خیلی فاجعه هست یه بچه ای که در 17 سالگی برمیده و عالم بچگی و این حرفا یه قتلی به وجود میاد، چند سال نگر میدارن بعد اعدام میکنن و چه حسابی کتابی پول بهش نمیتونی بدی وقتی یه اعدامش بکنی چجوری میشه این وضعیه؟
چند تا دیگه هم تو صف خوابونه، یک دو دیگه هم تو صف خوابونه بوده،
همینا بچه بودن و بچه فرد
یه زنی رو من تو سایت دیدم که خیلی عجیب بود، من به خدا مثل این که پدرش سیگار فروش بود تو اهواز، از بچگی میره تو همون سیگار فروشی، مثل زیبا هم بوده، بعد از همونجا به انحراف کشیده میشه، بعد پدر میمیره، خانم پدرش مادرش و خواهر دیگه‌ش رو دایشون سرپرست، این میره چه میره بعدم بسید که بچه چند ماهی رو میزنی بکشه بچه خودشون، ولی پیروز اعلامش کرده بعد این بند خدا بعد اسم مستعار داره اسم اصلی خیلیشن فقط اون امداد میدونست، ولی نامه نوشو به دایش که من 3 سال تو زندانم میوه نخوردم، هم بندی هایی من میوه میارم برای خودشون، برم میوه میخواد اگه میشه یه مقدار برم من میوه میاری، اونم میگفت که نه ایشون حقش باید بره میوه هم بشن بدن، که اعدامش کردم وصیت کرده بود که جنازه من ندید به مادرم دایی میرم، واسه این بچه چند ماه یا چند روزه مثل احتمال چند روزه بود اینو از این زن صادر شد، مشخص این زن از اول به سوی مثلا انحراف رفته بود، اونم به سبب همین
مشکلات داشته، مسائل داشته، در یک بحران روحی گیر کرده. خب این ها چی هست کن
جمعه که شما فرمودید 90% یا 98%
بعد همه این خلاف
بعد این مطلبی که الان در کشور اروپای غربی هم مطرحه که مجرمین رو قبلا میبرن به روانشناس ارائه میدن که ببینن مشکلی داشتی یا نه، این در اسلام هم مورد تاییده
قطعا در اسلام 1000 برابر، نه تنها به روانشناس به غیر روانشناس، روانشناس فقط از یه دید نگاه میکنه، مسائل دیگه شاید یه فرد حتی فرد عادی باشه دیگه روانشناس تشخیص نمیده در یه بحران روحی قرار گرفته یا نه، اینه دیگه انسان خودش از مقارناتش از شواهدش از خصوصیات بایستی که اینها رو به دست بیاره که چی بوده چند گیزه بوده، حرف رو این ورانور کنه، حالاتش رو ببینه، خصوصیات رو ببینه، ممکنه مثلا انجام داده در یک وهله و به نظرش فرض بکنید که این بوده، واقعا در نظرش این بوده که اگر این بچه بزرگ بشه مثل خودش میشه، نه از رو اختیارم این کارو کرده، ولی این باورش بوده، یعنی در یک باور قرار داشته، از نظر روحی هم چیز نبوده. خب
همین هم بود آقاتون،
یعنی یک باورش بوده که این اگر بزرگ میشه سرنوشته اینم مثل اینه. خب این آدم جاهلی بوده انکه بخواد این کسی رو بکشه، یعنی از مسئله روانشناسی حتی بالاتره، روانشناس فقط نگاه میکنه به اینکه آیا در اون موقع دچار بحران روحی بوده یا نبوده، دیوونه بوده یا نبوده، نه تایید میدونه پزشکی قانونی، نه این دیوونه نبوده حالش خوب بوده و ده بزن، ولی نه این اصلا بالاتر از این، باید رفت دید انگیزه این چه بوده.
سبب هر جمعه میشه
چی؟
ببین الان مثلا خود فلسفه یه هر جاری میشه آنه مثلا این مبنی هر جمعه در نسبت به گناه اون فرماشه امام صادق از جای تفسیر فهمیده این درسه تبایی میشه که خب الان تمام حدود نسبت به فعلیست انجام میگیره نه نسبت به نیت میگیره، اگر نیت بدن از در بیده یک جوان مسابقه کار شبونش اون شعنیت اون حال و هوایی که داره آنه ممکنه شعور و خمی بکنه اون به جازنانی متحد بشه، ولی علا ایاده شارع نسبت به این فعل خارجی که حضرت قاضی تعمیری این ملاک نیست نسبت به این میگه هر کجا میکنه،
نه شاره نخیر اینو نمیگه، کی گفته؟
اگر شور بخم بشه
شور بخم باشه شاید اول به جای خیال کرده آبه، اگر نیت نباشه که باید بکشه،
هر جمعه میشه هر کسی ادعا کنه آقا من نمیدونستم اینطور
هر جمعه میشه به جهنم بشه، شاره میگه که اگر اینو شما به عنوان آب خوردی و بعد شراب در آمد نباید حد به شما جاری کردن، هر جمعه یعنی چی؟
نه اصلا
تمام شد
خرابه.
تمام شد
شراب
خب تمام شد، یعنی من پاسخ شما رو دادم، شارع میگوید که نی فعل ظاهری ملاک نیست، در قصاص و در حد اونچه که فعل ظاهری ملاک است اون عبارت از غرامته، شما فرض کنید که داری میرین پاتون میخوره شیشه رو میشکنه بعد بدید، اون نه عقابی در اینجا در کار هست و نه قصاص و فلانی چی، ولی در مورد حد و در مورد قصاص که مسئله اختیار در میان هست در اونجا کجا شارع آمده گفته فقط فعل ظاهر؟ اتفاقا 99% آورده رو باطن گفته که بعد ببینی این رو چه نیتی خوردی آیا به نیت آب خوردی یا خمر در آمد؟ نه، میگه به نیت خمر نخوردم. آیا داشتی از تشنگی میمردی و به نیت فرصان اکلی چیز خوردی؟ نه، اونم نبوده. آیا هی ببینید، آیا به نیت دارو بوده؟ فرض کنید که به نیت دارو بوده. یکی یکی همه رو میسنجه، آخرش میگه چی؟ آخرش میگه که اصلا بابا نمیدونستم حرومه خود، نمیدونست حرومه خود چی. یه وقتی نه، میگه آقا منکر بوده. یه وقتی بالاتر از این میگی فلان کس فلان کرده، منم از لجم آمدم، فرض کن این کاری کردم، شاره باز میگه دست نگه داریم. این نیامده شرب خمر رو از باب انکار و از باب عناد این انجام بده، از باب اینکه لج فلانی، این که میگه بعد لجت مثلا بچه‌ها قهر میکنن، این که مثلا نماز نمیخونم، یا برام پفک بخر، یا مثلا نماز نمیخونم، یا مثلا چیکو بگم، این مسائلی که خب به اصطلاح هست، تمام اینا هست. امیرالمؤمنین آمد، طرف زن آمد، خودش اقرار کرد که من زنا کردم، واش میگه ارجمند اقرار میکنه، حرف کاره چی داری میگی، چه تو پد داری میگی، اومدی اینجا فرا میگه یا علی من زنا کردم، بالاتر از این خودم دارم میگم زنا کردم با عقل و شعور و اختیار همه چی، حتی باش برگم شو باش برگم این حرفا چی میزنی، خجالت بکش، برا فلان، حالا بچه داری، حالا فلان داری، چی چی داری، هی میخواد حضرت دفع کنه. همینطوری فرض کنی که یه نفری که دیگر میکشه میگه هر جمعه تو ناخه، اون طرفش هم هست، طرف رو میارن صحبت میکنن بفهمن خصوصیاتی رو فهمیدن، میارن اون کله دار نگرش میدارم همه هم ببینن، اصلا هر جمعه نیست.